بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله المعصومين مولانا أمير المؤمنين أفضل الصلوات والسلام عليه ومولاتنا فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والحجة الخلف القائم المهدي صلوات الله عليهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين عباد الله أوصيكم بنفسي بتقوى الله خودم و شما برادران و خواهران ایمانی را به تقوای الهی توصیه میکنم چند نکته را در خطبه دوم عرض میکنیم نکته اول ولادت بیبی دو عالم حضرت معصومه سلام الله علیها و آغاز دهه کرامت رو یعنی دهه بین ولادت حضرت معصومه و ولادت امام رضا علیه السلام رو هم محضر همه شما تبریک عرض میکنم خدای تبارک و تعالی انشاءالله نام ما رو از محبان و موالیان و شیعیان بی بی دو عالم حضرت معصومه و حضرت سامن الحجج امام رضا علیه السلام قرار بدهد همچنین سال روز تشکیل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو هم گرامی می‌داریم. مقام معظم رهبری تعبیری دارن که این تعبیر خیلی به درد امروز می‌خوره، خیلی به درد نگاه افکار جوانان ما به حتی آزادگان جهان می‌خوره. تعبیرین سپاه بزرگترین سازمان ضد تروریستی در جهان است. ببینید امروز به اذعان خود استکبار جهانی تروریستی مثل داعش و امثال داعش رو دارن تجهیز میکنن، آموزش میدن، تأمین میکنن تا در منطقه و در کل جهان ایجاد ناامنی بکنن. در مقابل این اراده بزرگ استکبار برای از بین بردن امنیت بشر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایستاده و مقام معظم رهبری این نهاد رو و این سازمان رو بزرگترین سازمانی که در مقابل تروریست ها و تروریست خلق کردن ها معرفی میکنه که قدردان این عزیزان هستیم. امروز سپاه عزیز ما هم در کنار تأمین امنیت در کل کشور، در کنار نیروهای امنیتی ما، نیروی انتظامی عزیز ما ایجاد امنیت میکند، در این حال کار فرهنگی گسترده در سطح کشور و شهرستانها انجام میدهد، کار گسترده محرومیت زدائی، اشتغال زائی، همه اینها رو کنار هم بگذاریم، سپاه عزیز ما رو تبدیل به یک نهاد 100% مردمی و در راستای خواست مردم و مشکلات مردم انقلاب اسلامی قرار داده تا حاجات مردم رو برطرف بکنه، مشکلات مردم رو برطرف بکنه و مهمتر از همه اینها جان رو کف دست گذاشتن تا امنیت مردم حفظ بشه. در شهرستان ایزه هم به حول و قوه الهی یکی از فعالترین و مردمی ترین سپاه رو ما داریم که شبانه روزی در حال زحمت برای مردم عزیز شهرستان هستن. صمیمانه از فرمانده محترم سپاه شهرستان برادر ارجمندم جناب سرهنگ میرنام و همه همکاران ایشان از طرف خودم و از طرف مردم عزیز تقدیر و تشکر میکنم. شما مردم عزیزم میدونید تا چیزی رو ما به قطع و اطمینان نرسیم در خطبه های نماز جمعه نمیگیم. امروز باید قدردان سپاه عزیز ما بشیم، با تمام وجود دارد به مردم عزیز ما در این شرایط خدمت میکند. خدای باری تعالی افضل توفیقات رو نصیب این عزیزان بگرداند. نکته بعدی آغاز دهه کرامت و روز دختر در خطبه اول فضائل داشتن دختر رو محضر شما عرض کردیم. در تربیت اسلامی و کانون گرم خانواده داشتن دختر و سپس در مرتبه بعد از اون وجود مادر تأثیر اصلی و اساسی در تربیت خانواده و مرحله بعد از آن تربیت جامعه داره. یعنی یه خانواده، یه جامعه اگر موفق شدن دخترانی، مادرانی در تراز اسلام تربیت بکنن، اطمینان باید داشته باشن اون جامعه جامعه اسلامی هست و به سمت اسلام و بهترین ها حرکت میکنه. در نگاهش، در نگاه مقابلش توطئه دشمن رو ببینید، اونم به شکل خاص برای ایران اسلامی. عزیزان من، اینه دیگه مسائل مخفی و پشت پرده نیست، مصاحبه های علنی است. رابرت مورداک، ملعون یهودی صهیونیست مشهور به قول رسانه‌ای و مشهور به امپراتور رسانه‌ای دنیا، که فقط 60 شبکه تلویزیونی دارد و روزانه حداقل 300 میلیون مخاطب داره، مالک و پشتیبان و سیاستگزار 100 روزنامه مشهور در دنیاست، شبکه های خبری معروف در اینستاگرام و تلگرام و شبکه های معروف دنیایی داره، سهامدار عمده ای از ده ها شبکه است که در جهان در حال تولید محتوای مسائل غیر اخلاقی و مستجنه. این شخص یه جمله ای دارد، عزیزان من، یه باری هم اینو عرض کردم خدمتون، اما اینو اگه هر روز برای هم تکرار کنیم کمه. این شخص که غول رسانه‌ای دنیاست، تعبیرش چیه؟ تو سال 2010 اعلام کرد، مصاحبه کرد، برای نابودی ایران باید در خصوص کلمه مقدسی به نام خانواده هزینه کرد و من قصد دارم تا موضوع مادر را در دستور کار خود قرار بدم و موضوع مادر رو از دختران آغاز کنم. و بعد گفت در ایران مادر همه چیز رو مدیریت میکنه، مادر خانواده همه امورات خانواده رو مدیریت میکنه، ما باید بتوانیم مادر را به لجن بکشانیم تا خانواده به لجن کشیده بشود و سپس یک ایران به لجن کشیده خواهیم داشت. نگاه این شخص غول رسانی رو ببینید، هزینه میکنن پا این که فکر یک دختر و یک مادر رو عوض بکنن، از این جهت که از مسیر تربیت اسلام ناب فاصله بگیره و تصور بکنه آنچه که غرب برای او مهیا کرده ای به صلاح اوست. ببینید چقدر امروز شبکه های ماهواره‌ای، شبکه های فضای مجازی به شدت دنبال این هستن که تلاش بکنن عفاف و حجاب را از جامعه اسلامی ما بردارن. چرا؟ مگر 4 نفر دختر جوان و نوجوان ما اگر روسری برداشتن چه نفعی برای دشمن داره؟ چه نفعی برای این شبکه های مجازی و ماهواره‌ای داره که میلیاردها دارن هزینه میکنن برای این برنامه ریختن؟ میدونن این دختران نوجوان دانش آموز مادران آینده ما هستن، باید اینها رو از تفکر اسلامی دور کنن تا آینده شیطانی خودشون رو در کشور بتونن مدیریت کنن. از این جهت مسئله عفاف و مسئله حجاب دختران عزیز ما رو یک مسئله سطحی نباید بشمریم، یک مسئله عمیقی که توطئه دشمنان و شیاطینه باید معرفی کنیم. اما راهکار چیه؟ چطور باید کارو پیش ببریم؟ آیا دشمن وقتی توطئه نرم انجام میده ما باید راه‌های سخت رو انجام بدیم؟ خیر، خدا حفظ کند. حضرت آیت الله جوادی آملی حفظه الله رو نکته جالبی رو در دیدار یکی از کارگردانان چند سال پیش فرمودن اگر فرزن کسی به صورت پیامبر در این عصر مبعوث می شد، گزاف نبود که با زبان هنر، سینما و رسانه بیاد و حرفشو بزنه. با با زبان نرم. مقام معظم رهبری در سال 73 فرمودن جواب کار فرهنگی باطل کار فرهنگی حق است. عزیزان من، اگر یه جایی دشمن میدان را از ما ربود، راهش عصبانیت نیست، راهش از کوره در رفتن نیست، راهش همدلی، انسجام، همفکری و به تعبیر مقام معظم رهبری کار فرهنگی حقه. همانطوری که دشمن فکر دختر نوجوان ما رو ربود برای اینکه به سمت باطل کشیده بشه، ما موظفیم فکر او رو اصلاح بکنیم. این نیاز به یک کار فرهنگی داره. در شهرستان ایذ الحمدلله قرارگاه‌های فرهنگی مختلفی، به خصوص قرارگاه عفاف و حجاب، قرارگاه خانواده، قرارگاه مدرسه و دانشگاه، قرارگاه مسجد و هیئت، تحت نظر قرارگاه مرکزی تشکیل شده، برنامه ریزی شده، شبانه روز دارن تلاش میکنن اما با دست خالی. مسئولان عزیز کمک بکنن. فعالان فرهنگی ما در سطح شهرستان نیاز به کمک و همکاری دارن، برنامه ریزی دارن اما دستشان خالی است. کمک بکنن که انشالله جواب کار فرهنگی باطل دشمن رو فعالان فرهنگی ما در شهرستان ایذه با کار فرهنگی حق انجام بدن و بتوانیم انشالله در این زمین جذب حد اکثری داشته باشیم. نکته دوم، بصیرت افزایی و اقناع بخشی به جوان و نوجوان ما، به خصوص در سطح مدارس آموزش و پرورش، معلمان عزیز ما، اساتید دانشگاه ها، رسانه های عزیز باید بدونن نقشه و توطئه دشمن به لجن کشوندن خانواده است که البته این نقشه رو و این توطئه رو و این فتنه رو به گور میبرن و انشالله همین فتنه ها جمع خواهد شد. اما باید تمام مؤثرین جامعه بدونن همه نسبت به این موضوع وظیفه دارن. چرا پیامبر گرامی اسلام فرمودن اگر کسی یک دختر با حجاب داشته باشد خدای باری تعالی او رو از جهنم دور میکنه، اگر کسی دو دختر با حجاب و عفاف داشته باشد خدا بهشت رو بر او واجب میکند؟ این نشان میده ما در کنار دختر داشتن، چه دختران تنی خودمان چه دختران جامعه امان که فرزندان ما هستن، وظیفه داریم برای اقناع سازی عفاف و حجاب اونها. دختر رو نباید رها کنیم. عزیزان من، به خصوص اونایی که دختر دارید، به خصوص معلمانی که معلمان دخترها هستید، به خصوص رسانه هایی که دخترها هم رسانه شما رو میخوانن و دنبال میکنن، همه ما و شما نسبت به فرهنگ سازی عفاف و حجاب مسئولیت داریم. ببینید پیامبر میفرماید داشتن دو دختر با عفاف و حجاب بهشت رو بر انسان واجب میکنه، نه دو دختر خدا بهت بده رهاشون کنی تو جامعه، نه خدای تبارک و تعالی تو این شهر عزیز و با اصالت هزاران دختر دلپاک در اختیار ما معلمان، مدیران، روحانیت، حوزه‌های علمیه، پدران، مادران، ریشسفیدان قرار بده بی اهمیت و بی تفاوت نسبت به این دختران بشیم. امروز همه ما نسبت به این موضوع مسئولیت داریم. نکته بعد، تبلیغ ازدواج آسانه. پدران و مادران، موضوع ازدواج آسان تأکید اسلامه. ازدواج آسان نه ازدواج بی حساب کتاب. ازدواج آسان به معنای ازدواج عاقلانه، به هنگام و ساده، اینا میشه ازدواج آسان. چقدر ما خونی بخت فرستادن بچه هامونو پیچیده و سخت کردیم. قدیمی نبود، برای همینم بود که در قدیم آمار طلاق پایین بود. کدام مهریه چند هزاری جلوی طلاق رو گرفت؟ کدام جهیزیه های آنچنانی باعث شد جلوی طلاق ها گرفته بشه؟ بلکه باعث طلاق ها میشن. هزینه های زیاد در عروسی ها، در مراسمات، سنگین کردن ازدواج دو تا بچه جوان آنچنان زندگی اینها رو سخت میکنه که از چند روز اول زندگی اینها به جان هم میفتن. این نقش منفی پدر و مادره. زندگی ها رو ساده کنیم، بذاریم شروع کنن زندگیشون رو، اساساً بعد آرام آرام وارد معیشت شن، بعضی اقلامشون رو جور بکنن. زندگی ساده، بیخرج، اما با دقت تو انتخاب عاقلانه عمل بکنن تا بتوانن موفق و معید بشن. نکته پایانی، امروز مهمان و مهمانان عزیزی در شهرستان ایزه داریم، از استاندار محترم و پرتلاش استان خوزستان جناب دکتر موالی‌زاده که وقت گذاشتن در این روز جمعه به شهرستان ایزه سفر کردن. از طرف خودم و از طرف مردم عزیز صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم. ببینید عزیزان من، از اینکه استاندار محترم نماز جمعه رو انتخاب کردن برای دیدار با مردم عزیز، این نشان از تعهد و تدین ایشون هست. جا داره صمیمانه تشکر بکنیم. روز جمعه‌ای که روز تعطیل هست به نماز جمعه ایزه میان تا هم صحبت‌های خطبه‌های نماز جمعه رو بشنون، هم بعد بنشینن با مردم عزیز دیدار بکنن، این نشان از تعهد و تدین استاندار عزیز دارد. همچنین مدیران کلی که از استان تشریف آوردن، مدیران متعدد استانی عزیز ما، حالا اسم نبریم، بعضی از این عزیزان از قلم بیفتن، از همه این عزیزانم هم که وقت گذاشتن حضور پیدا کردن و انشالله بعد از نماز جمعه با مردم عزیز ما دیدار خواهند کرد، صمیمانه تقدیر و تشکر میکنیم. محضر استاندار عزیز و پرتلاش شهرستان استان خوزستان عرض میکنم که شهرستان ایزه و ایل بزرگ بختیاری یکی از بزرگترین ظرفیت برای کشور عزیز ما و استان خوزستان هستند. کما اینکه ظرفیت های مختلف اون رو در نقش های علمی، امنیتی، نظامی و اداری مشاهده میکنن. استاندار عزیز که خودش فرزند عشایره و به خوبی هم الحمدلله بر استان خوزستان احاطه دارن، استدعا داریم نسبت به شهرستان ایزه یک توجه ویژه اتفاق بیفتد. مقام معظم رهبری حفظه الله سالی که به شهرستان ایزانم اختصاصی آمدن فرمودن نسبت به شهرستان ایزه باید دو برابر جاهای دیگر خدمت بشود. حضرت آقا ببینید این تأکید و توصیه رو کی انجام دادن؟ دو برابر جاهای دیگر حضرت آقا فرمودن باید به ایزه خدمت بشود. چرا؟ چون ناظر بر این بوده که مسئولین به خصوص قبل از انقلاب کمکاری شد، کم لطفی شد، به خصوص قبل از انقلاب که به مردم ظلم می شد. حضرت آقا فرمودن باید مسئولین انقلاب جبران کنن، تلاش بکنن، به میدان بیان. امروز مطالبات متعددی مردم عزیز ما دارن، در کنار این که مردم شهرستان ایزه مردم مهمان نوازی هستن و امروز هم به خوبی از مهمانان عزیز ما به خصوص استاندار عزیز و مدیران کل به خوبی پذیرایی خواهند کرد و مهمان نوازی خواهند کرد. و در این حالی که مردم عزیز انشالله با اون ادبیات فاخر ایل بزرگ بختیاری هم مشکلات خودشونو مطرح خواهند کرد، هم با نظم و ترتیب و آرامش مطالبشون رو بیان میکنن، این رو عرض بکنیم که رئیس جمهور شهید عزیز ما هم در همین مکان حاضر شدن و این مردم عزیز همین شکل با شور و با ادبیات فاخر بختیاری از رئیس جمهور شهید پذیرایی کردن و استقبال کردن از ایشون و ایشان هم با صبر کامل در همین تریبون مقدس مطالبات مردم عزیز ما رو شنیدن و دستور دادن دنبال بکنن. و امروز هم دولت عزیز حال حاضر و استاندار محترم که انشالله ادامه دهنده راه رئیس جمهور شهید هستن، این مطالبات رو میشنون و با قوت ادامه میدن. عزیزان من، دولت ما امروز با تمام قوت داره تلاششو میکنه. مشکلات متعدده، شما دارید میبینید، هم در سیاست خارجه کاملا هماهنگ با منویات مقام معظم رهبری که یک روزی در خطبه های نماز جمعه چند هفته پیش عرض کردم، داره تمام تلاششو میکند دولت ارتباطشو با کشورها برگزار کند، مذاکره انجام بدهد، وضع معیشتی مردم بهتر بشه، در داخلم تمام تلاش و دولت داره میکنه. استاندار ببینید امروز بین شما مردم آمده، حرف شما رو، حرف مردم عزیز رو، فرماندار محترم رو، نماینده محترم مجلس رو که ایشان هم داره تمام تلاشش رو میکند مطالبات شما مردم رو انجام بده، آمدن بشنون و دنبال بکنن. اما وظیفه ما چیه؟ وظیفه ما به تعبیر مقام معظم رهبری تقویت دولت. عزیزان من، در این حال که مطالبمون رو مطرح کنیم، دولت نباید تضعیف بشه. دولتی که ضعیف شد کشور ضعیف میشه. بعضی غافلن از این. دولت رو اگر تخریب کردیم ضعیف شد، این دولت قراره به مردم خدمات بده. این نقشه و توطئه دشمنه. مشکلات رو میگیم، مطالبات رو میگیم، در همین نماز جمعه نقصی اگر باشه میگیم، اما در این حال باید حواسمون بشه. دولت مردمه و باید تقویت بشه. همکاری کنیم، کمک بکنیم. مطالبات مهمی هم در شهرستان ایزه وجود دارد. من از استاندار عزیز استان خوزستان میخوام که اون مطالبات مهمی که در دیدار با شهید رئیسی علیه الرحمه مطرح شد و دولت قبل مصوب کرد، حتی الامکان دولت حال حاضر دنبال بکنه و به تصویب برسانه. کمان که میدونیم نماینده محترم مجلس برادر عزیزم جناب ابراهیم پور پیگیر این مطالبات هستند، به خصوص انتقال آب و مسائلی که مربوط به اشتغال زایی است. امروز عمده مشکل شهرستان ایزه شغل جوانان ماست. این شغل مقدمه ازدواجه، ازدواجی که مقدمه فرزند آوریه، همه اینها مقدمه امنیت در یک شهر هستن. شغل اساس اینهاست. انتقال آب با توجه به که سالهاست حق مردم بوده و این حق از مردم عزیز گرفته شده، وعده دادن سالها دولت‌های مختلف به مردم، این وعده عملی نشد. امروز دولت پای کار آمده، این مسئله انتقال آب رو قبول کرده و مقدماتش رو آغاز کرده. اما از استاندار محترم در محضر مردم عزیز میخوام که این موضوع انتقال آب اولویت اول استان خوزستان قرار بگیرد و تسریع بشه و زودتر امید برای مردم ایجاد بشه. نکته دوم این که همان زمان دولت شهید رئیسی هم یه عده‌ای تأکید داشتن مبنی بر این که اول انتقال آب برای شرب مردم اتفاق بیفتد، حالا بعدش که شرب انجام شد آب رو برای کشاورزی انجام بدیم، که این وقتی به گوش شهید رئیسی رسید به شدت مخالفت کردن و از همین تریبون مقدس شهید والا مقام فرمودن انتقال آب ایزه انجام خواهد شد، تأکید کردن هم برای شرب هم برای کشاورزی. یه عده‌ای سعی کردن ذهن مسئولان ما رو منحرف کنن که خب اول انتقال آب برای شرب انجام بشه. مسئولین زیر بار این موضوع نرن. 90% آن مشکلی که در شهر وجود دارد و مطالبه مردم عزیز هست، مسئله رسیدن آب به زمین‌های کشاورزی مردمه، که البته به تبع اون آب به خانه‌های مردم هم میرسه. اگر عده‌ای اصرار دارن مبنی بر این که این آب رو صرفاً برای شرب بکشیم، این انحراف از مسیر مطالبه به حق مردمه و انشالله استاندار محترم و دولت محترم این موضوع رو مد نظر داشته باشن، تأکید بشود این موضوع تسریع بشه، موضوع هم برای آب شرب باشد هم برای کشاورزی. دیگر مطالبات هم که نماینده مردم دارد دنبال میکند، مسئله بیمارستان، مسئله ورزشگاه برای جوانان عزیز ما. شهرستان ایزه ظرفیت بالایی از ورزش ها و استعدادهای بین المللی و جهانی دارد، این رو همه می دانند. این مقدمات باید فراهم بشه. مسئله بهداشت و درمان، راه های مواصلاتی که وجود دارد، همین مسیری که مدیران کل عزیز از اهواز به ایزه آمدن، همین مسیر روزانه و هفتگی دارد مردم عزیز این منطقه رو به کشتن می ده. سال هاست پیمانکارهای مختلف، افراد مختلف آمدن این جاده ها رو گرفتن دست، فساد کردن و کارو پیش نبردن. دنبال کردیم، مطالبه کردیم دولت قبل، انشاءالله این دولت هم در دستور کار قرار میده مسیر ایزه به غیزانیه تسریع بشه، زودتر انجام بشه، مسیر ایزه به لردگان، مسیر مرغاب، این راه مواصلاتی مردم که مسیر اصلی مردم برای تردد، معیشت، آموزش و رفت و آمده، انشاءالله در اسرع وقت بتوانن انجام بدن. باز هم از استاندار محترم که حضور پیدا کردن و مدیران کل صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم و از مردم عزیز ما میخوایم که انشاءالله بعد از نماز جمعه با حفظ ترتیب و آرامش و برگه هایی که فرمانداری محترم مشخص کرد اول بنویسن، نوبتشان را مشخص بکنن، هم استاندار حضور دارد هم مدیران کل استانی حضور دارن، آرام آرام در یک فضای خوب و انشاءالله در تراز فرهنگ ناب بختیاری مطالبات با اون ادبیات فاخر مطرح بشه و استاندار عزیزم انشاءالله قول خواهند داد این موارد رو با جدیت دنبال بکنن. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم انصر الاسلام و المسلمین و اخذل الكفار و المنافقین، اللهم عجل لوليك الفرج وجعلنا من انصاره وعوانه والمستشهدين بين يديه. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.